آواهای کم شنیده
از دیروز تا امروز. درود بر تو میترا جان و درود بر شنوندگان ارجمند و درود بر ایمان صادق زاده و ساز دوتارش که مهمان برنامه ماست.
سلام بر تو اسکندر، سلام بر آقای صادق زاده و همه شنوندگان خوبمون که این هفته هم همراه ما هستند، که قرار هست هم در مورد آقای صادق زاده صحبت بکنیم و ایشون رو بیشتر معرفی بکنیم و هم مفصل در مورد ساز دوتار.
ساز دوتار رو پیشتر معرفی کردیم ولی به هر حال الان یک سویه دیگری از اون هست. اول یه خود از آقای صادق زاده بگو که شنوندگان ما هم مثل خودمون بشناسن ایشون رو.
آقای صادق زاده که متولد دهم اسفند سال 1359 در شهر مشهد هستند، در سالهایی که ساکن ایران بودند در شهرهای مختلف ایران زندگی کردند به خاطر شغل پدرشون و به همین خاطر با موسیقی نواحی مختلف ایران خیلی خوب آشنا هستند.
ولی فکر کنم که دوتار ساز خراسانی و ایشونم حتما یه سری به آقای محمد یگانه زده.
بله به آقای محمد یگانه هم مفصل خواهیم پرداخت. خود آقای صادق زاده خیلی خوب برای ما از آقای یگانه خاطرات جالبی رو گفتن، از اساتیدشون بودن. به این نکته اشاره بکنم که آقای صادق زاده وقتی که از ایران مهاجرت کردند در ابتدا به اوکراین رفته بودند و چندین سال رو اونجا زندگی کردند و در این کشور هم خیلی ساز دوتار رو خوب تونسته بودن معرفی بکنن. بعد از اون به کانادا میرن، در رشته هوافضا تحصیل کردند، کاملا متفاوت از موسیقی. اما از زبان خودشون بشنویم که اصلا چی شد که ساز دوتار رو انتخاب کردن، در اون دوره از حضور چه اساتیدی بهره بردن و اینکه در حوزه موسیقی چطور این روند ادامه پیدا کرد.
ساز دوتار رو به صورت خودآموز شروع کرده بودم ولی در شهرستان بجنورد اساتید خوبی بودن که من تونستم خدمت این اساتید برسم و با مقام‌های موسیقی شمال خراسان آشنا بشم و همزمان در مشهد تونستم از دانش و نوازندگی درجه یک استاد ذوالفقار عسکریان در موسیقی جنوب خراسان استفاده کنم تا سال 1382 به کشور اوکراین شهر کیف مهاجرت کردم برای ادامه تحصیلات و سال 2009 به کانادا مهاجرت کردم و دوباره ادامه تحصیلات در رشته هوافضا. در طول این مدت همیشه به ساز و موسیقی اشتغال داشتم، همچنین زمانی که در ایران بودم به نوازندگی ساز تار پرداختم و اون هم از محضر اساتید زیادی استفاده کردم، چه در مشهد و چه در تهران. و زمانی هم که در کشور اوکراین بودم عضو گروهی بودم به نام گروه جام که دوست بسیار خوبم مهدی یوسفیان تشکیل داده بود و ما به همراه این گروه تونستیم خب موسیقی ایرانی رو خیلی خوب معرفی کنیم. و از سال 2009 هم که به کانادا مهاجرت کردم خب دغدغه موسیقی همیشه بوده و هست و در کنسرت‌های مختلف، اجراهای مختلف، ورکشاپ‌های مختلف شرکت کردم. اما آشنایی من با ساز دوتار زمانی که من هنوز مدرسه نمی رفتم، چون پدر مادر من اهل کلات نادر در شمال خراسان هستند، همیشه تعطیلات عید یا تعطیلات تابستون پدر بزرگم در کلات نادر باقی داشت که خب ماها می رفتیم پیش پدر بزرگ و مخصوصا عیدها دور هم نشینی و مهمونی های جالبی بود، یعنی مهمونی هایی که در دید و بازدید عید برگزار می شد حالت موزیکال داشت، به این معنی که مثلا ما اگر خونه یکی از اقوام پدرم میرفتیم حتما قسمتی از اون دید و بازدید با موسیقی بود، یا قشمه بود، یا دوتار بود، یا کمانچه بود. و یادم هست که از اقوام پدر که نوازنده ساز دوتار بودن و یه کرسی داشتن و وقتی که ما رفتیم خونهشون کنار این کرسی شروع کردن به دوتار زدن و یک چیزی هست به نام جیران، یک عروسک کوچیک مثلا یه آهو مانند چوبی کوچیک هست که نخی بهش وصل هست و این نخ وقتی به دست نوازنده، دست راست نوازنده وصل میشه و این پنجه های دوتار نواخته میشه، این آهوی کوچک با این زخمه یا با این ریتم شروع به یک رقصی میکنه که برای من خیلی جالب بود. شاید اول اون حرکات من رو گرفت، حرکات اون جیران یا اون آهوی کوچک، و بعد هم صدای خود دوتار که واقعا یادم میاد در اون شبهایی که خیلی مواقع هم برق نبود، یعنی در نور فانوسی مثلا این دوتار نواخته میشد، خیلی صحنه رویایی قشنگی رو به وجود آورد که هنوزم وقتی بهش فکر میکنم لذت میبرم. تا اینکه بعدها در محضر استاد محمد یگانه که رسیده بودم برای آموختن ساز دوتار، این فضا به شکل دیگری بود، به شکل خیلی حرفه‌ای تری بود و اون زمان هم حالا نوار کاست ما می‌بردیم پیش استاد محمد یگانه که ایشون ضبط می‌کردن و بعد ما نوار رو می‌آوردیم خونه گوش می‌کردیم چند بار، چون ساز دوتار نوت نداره و این علاقه هی بیشتر و بیشتر می‌شد. و زمانی که من بجنورد بودم خب نوازنده‌های محلی اونجا زیاد بودن، یکی از اساتیدم استاد رحیم رضایی بودن که واقعا امروز هم یکی از بهترین نوازنده‌های دوتار هستن و من از ایشون خیلی آموختم. و این شهر به شهر رفتن، روستا به روستا رفتن و جمع این نغمات و این مقام ها مثل یک توپ برفی که هی میچرخ و بزرگتر میشه، از لحاظ علاقه این علاقه و این اشتیاق رو در من بیشتر و بیشتر میکرد، تا اینکه افتخار این رو داشتم که با خود استاد محمد یگانه به اجرا بپردازم، به نوازندگی دوتار در کنار ایشون بپردازم. و همه اینها قبل از خروج من از ایران، یعنی سال 1382 اتفاق افتاد. ولی این حزن صدای دوتار و این سادگی ساختار دوتار همیشه برای من جذاب بوده و هست و همیشه باعث میشه که در خیلی مواقع چه حالم خوب هست، چه حالم بد هست یا هرچی، این دوتار واقعا مثل یک مسکن برای من عمل میکنه و بسیار خوشحالم که تونستم این ساز رو یاد بگیرم و از لحاظ زمانی هم روش سرمایه گذاری کنم تا به حال انتهایی که نداره نواختن هیچ سازی، تا اینکه این ساز امروز به سطحی برسه که حداقل بتونم یک راوی خوبی از این ساز باشم یا یک پرزنتور، یک معرفی کننده خوبی از این ساز باشم.
دوتار اسکندر، تو طبیعتا خیلی بهتر از من میدونی که خب بسیار ساختار ساده ای داره و این رو هم البته باید حتما بهش اشاره کرد که دوتار در نواحی مختلف ایران یک کمی هم با هم متفاوت هست. آقای صادق زاده البته اینجا بیشتر برای ما در مورد دوتار شمال خراسان میگن. اگه موافق باشی کمی درباره ساختمان این ساز بسیار خوش صدا از زبان آقای صادق زاده بشنویم و اینکه ایشون خودشون دستی هم بر ساخت ساز هم دارند که از این تجربه هم برای ما میگن.
ساز دوتار یک ساز بسیار ساده هست، اگر نگیم که قدیمی ترین ساز زهی ایران هست، اما به جرات میشه گفت یکی از قدیمی ترین سازهای زهی ایران و شاید دنیا هست. اون به خاطر ساختار ساده است، یعنی صرفا دو تا سیم و حدود 11 پرده. در اینجا در مورد دوتار شمال خراسان صحبت میکنیم، چون دوتار جنوب و شرق خراسان با دوتار شمال خراسان متفاوت هست، مقام هایی که نواخته میشه متفاوت هست، تکنیک هایی که نواخته میشه متفاوت هست، مثلا در پنجه ریز زدن، در انگوش گذاری دست چپ، در حتی گرفتن ساز. دوتار شمال خراسان دوتاری هست که حدود 98 سانتیمتر تا 1 متر طول داره، همطور که گفتم حدود 11 پرده یا دستان داره، از لحاظ پهنای کاسه حدود 21 تا 22 سانت هست و خرک تقریبا از 8.5 سانتیمتری لبه کاسه نصب شده و طول کاسه حدود 36 تا 37 سانتیمتر هست و سیم‌ها قبلاً ابریشم بوده ولی امروزه از سیم‌های استیل استفاده میشه یا سیم‌های فولادی که حالا با ضخامت‌های مختلف بسته به ساختمان ساز، اینکه صداش چقدر ضعیف یا قوی هست، از ضخامت‌های 18 یا مثلا 20 یا 22 استفاده میشه. کاسه ساز از جنس درخت توت هست، اکثر سازهای کاسه‌دار ایرانی ما اینجوری هست، یعنی تار و یا دوتار حتی ستار به صورت ترکی ساخته میشه، معمولا از درخت توت هست. حالا اگر کاسه مثلا در ستار از گردی یا افرا یا هر چی ساخته بشه، ولی صفحه دوباره باید توت باشه، چون اون صدایی که در خاطره جمعی ما ایرانی ها در مورد مثلا ساز دوتار یا ستار هست از صفحه توت گرفته شده. دسته ساز دوتار از جنس گردی و زردالو هست و برخلاف مثلا ساز ستار یا تار که لاک الکل در کل ساز زده میشه، مثلا ساز دوتار هیچ گونه رنگی بهش زده نمیشه و هیچ گونه لاک الکلی بهش زده نمیشه به خاطر نحوه انگوش گذاری دست چپ و این پرش ها از پرده های مختلف، لاک الکل مزاحم این کار میشه. ولی خوبی جنس چوب زردالو این هست که به مرور زمان این چوب وقتی دست میخوره به قول معروف و نوازندگی روی اون دست انجام میشه، یه حالت شیشه‌ای و صاف انگار که این تمیز شده به شکل چوب میده. ضخامت صفحه بین 2.5 تا 3 میلیمتر هست و ضخامت کاسه در اطراف نیم سانت و در پایین به حدود 1 سانت میرسه. پرده ها رو مثلا در دوتار سمت شیروان و گلیان، به خاطر که ما مکاتب مختلف دوتار نوازی در شمال خراسان داریم، با پرده های مثلا فلزی در بعضی جاها میبندن، ولی در خیلی مواقع شما میبینید که در واقع نخ ماهیگیری اون جنس اصلی پرده دوتار رو تشکیل میده. در مورد دوتار جنوب خراسان معمولا 7 یا 8 پرده هست، البته من تا 17 پرده هم دیدم میبندن. استاد ذوالفقار عسکریان انواع و اقسام دوتارها رو داشتن و میساختن و کاسه بزرگتری داره و دست خیلی پهن‌تره و استفاده از انگشت شست در دسته اون ساز هم کمتر استفاده میشه، درنچه دسته های خود ضخیم‌تر گرفته میشه و کلن ابعاد ساز بزرگتر هست. که من خدمت استاد محمد یگانه میرسیدم برای آموختن ساز دوتار، خیلی مواقع ایشون کلاساشون در همون کارگاه دوتار سازیشون برگزار میشد. یک زیرزمینی خونشون داشت که حالا شاگردا اونجا بودن و ایشون درسو که میدادن تا شاگرد شروع میکنن درسو نواختن و روون کردن، ایشون مثلا میرفتن یک ساز نیمه تمام رو روش کار میکردن، دوباره برمیگشتن بعد از مثلا 10 دقیقه یه روب و چک میکردن که شاگردا پیشرفتشون چطوری هست یا سوالی دارن یا خیر، و همیشه در این اتاق سازسازی باز بود و برام جالب بود که وارد این کارگاه بشم و الگوهای استاد رو از کاسه ها ببینم، نحوه نصب دسته رو ببینم، نحوه صفحه گذاشتن و تراش صفحه، نصب خرک، سیمگیر، گوشی ها، رگلاش کردن گوشی ها و اینا همیشه برام جالب بود. یا حتی بعضی مواقع بعدا که گواهینامه تازه گرفته بودم، استاد میخواستن مثلا به ابزار فروشی برن چسب بخرن یا هرچی، منشون رو میبردم و مثلا دقت میکردم چه ابزاری میخرن و اینها، تا اینکه خودم دست به کار شدم. اولین سازی که ساختم عملا ساز نبود، فقط میخواستم اون طرح کاسه رو در بیارم و اینها، که صدای آنچنانی نداشت. تا اینکه بعدها شروع کردم به پیدا کردن چوب، تراشیدن کاسه، خالی کردن کاسه و همچنین ساختن ساز ستار. ستار از این جهت برام جالب بود که از لحاظ چوبی که میبره خیلی چوب کمی هست، چون به صورت ترکه کاسه ساخته میشه و این خم کردن چوب ها که به روش های مختلفی انجام میشه، یا با بخار یا با حرارت یا با دستگاه پرس یا به هر حال با قالب و مسائل این شکلی، همیشه برام یک چالشی بود که مثلا اون چوبهایی که دوست دارم، مثلا چوب آفریقایی پدوک که چوبهای سختی هستن و خیلی خم کردنشون برخلاف چوب مثل گردو سخت هست، اینها رو چه کار کنم؟
ایشون در اوکراین دوتار رو خیلی خوب معرفی کرده. یعنی چی معرفی؟ یعنی چیکار کرده؟ مثلا اونجا ساز میزده؟ کجا میزده؟
ایمان صادقزاده برامون از این میگه که در رادیو و تلویزیون اوکراین به معرفی این ساز پرداخته بوده و خیلی جالب بود اتفاقا از واکنش خب غیر ایرانی ها به این ساز میگفتش. و این روزها که خب به هر حال البته چندین سال هست که متاسفانه اوکراین درگیر جنگ هست، اشاره هم داره به این که پیش از جنگ اتفاقا اوکراین جزو اون کشورهایی بودش که خیلی در واقع کار فرهنگی درش انجام می شدش و خب متاسفانه که به این روز افتاد. اما توضیحات بیشتر رو از ایمان صادقزاده بشنویم.
زمانی که من از ایران به کشور اوکراین مهاجرت کردم، سه تا ساز با خودم بردم، یه تار بردم، یه ستار و یه دوتار. و در این مدت همونطور که گفتم جز گروه موسیقی جام شدم که گروه موسیقی ایرانی دانشجویان در واقع کنسرواتور چایکوفسکی بود که در رشته موسیقی تحصیل میکردن. و در مدتی که من در گروه جام به نوازندگی ساز دوتار و تارباس اشتغال داشتم، خیلی فرصت‌های خوبی برای ما پیش اومد برای معرفی سازهای ایرانی از جمله ساز دوتار. مثلا در فستیوال‌های مختلف کشور اوکراین، مثل فستیوال تاوالی در شهر خارکوف یا فستیوال سالانه کراینی میری در خود شهر کیف شرکت کردم و این باعث شد که گروه ما خیلی شناخته بشه و جز 10 گروه برتر موسیقی خارجی در کشور اوکراین بشه، چون اوکراین خیلی کشور فرهنگی بود. در اون مدت که من اونجا بودم در رادیو و تلویزیون فرصتی پیش اومد که حالا من چه به صورت تک نوازی ساز دوتار رو معرفی کنم، چه به صورت گروه نوازی موسیقی ایران رو معرفی کنیم. و زمانی که ساز ما می نواختیم، حالا چه در گروه چه به صورت تک نوازی در برنامه‌های مختلف، همیشه این جلب توجه سازهای ایرانی مخصوصا دوتار برای اوکراینی ها و حالا کشورهای دیگه، یعنی مردم از کشورها و فرهنگای دیگه که در اوکراین زندگی میکردن، جالب بود و میمدن در مورد ساز سوال میکردن و براشون خیلی عجیب بود. یعنی همیشه یه سوالی که همیشه از من پرسیده شده، چه از ایرانی چه از غیر ایرانی، چه در اوکراین چه در کانادا، اینه که چطوری این همه صدا از دوتا سیم فقط در میاد؟ مگه ممکنه این همه رنگارنگی و تنوع جمله پردازی در موسیقی فقط با 2 سیم و 11 پرده، یعنی یه اکتاف به وجود بیاد؟ و اینه که همیشه من در مورد دیگه این سوال دیگه از بر شدم جوابشو، که همیشه میگم واقعا ساختمان ساز مهم نیست، مهم بیان نوازنده است، مهم طرز فکر نوازنده است، مهم اینها هست که به صورت تکنیک در میاد و اون تکنیک ها به صورت صدا در میاد. خب البته کیفیت سازم مهم هست و همه اینها باعث میشه که حالا اون کسی که داره موسیقی رو گوش میکنه از این موسیقی لذت ببره.
ایمان صادق‌زاده کمی در مورد موسیقی شمال خراسان، نوازندگان این خطه که خب شامل عاشق‌ها، لوتی‌ها و شیها بودن صحبت می‌کنه و از نوازندگان به نام این خطه برامون نام می‌بره.
اگه بخوایم در مورد نوازندگان موسیقی شمال خراسان صحبت کنیم، میتونیم اینها رو به سه دسته اصلی تقسیم کنیم. یک دسته کسانی بودن به نام عاشق‌ها که عاشق‌ها در واقع جز قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین هنرمندان شمال خراسان بودن. عاشقان یا عاشق‌ها نوازندگانی بودن که سازهایی مثل قشمه، دهل، سرنا، کمانچه و دایره رو بهش تسلط داشتن و رقص شمال خراسان رو به خوبی می‌دونستن. مجری یک سری قطعات موسیقی بودن به نام توره که توره در واقع شکل‌های خاصی از نمایش موزیکال بودن که به شکل طنزآلود به انتقاد از خان می‌پرداختن و کسانی بودن که عملاً تا حدی حق داشتن از خان انتقاد کنن در قالب یک نمایش موزیکال طنزآلود. دسته بعدی کسانی بودن که به لوتی ها معروف بودن. لوتی ها در واقع یه جور خبررسانان جامعه خودشون بودن و با سازی مثل دایره پیوسته در حال سفر بودن و اخبار رو در قالب موسیقی منعکس میکردن. و اما دسته سوم که مهمترین دسته در نوازندگان موسیقی شمال خراسان هستند، بخشی ها هستند. بخشی ها از این جهت بهشون بخشی گفته می شده که از نظر مردم اینها بخشایشی از طرف خداوند بهشون اعطا شده بوده و کسانی بودن که سری استعدادهای خاصی داشتن. مثلا همشون نوازندگان درجه یک ساز دوتار بودن، مقام ها رو به صورت کامل از بر بودن و به روایت های مختلف از بر بودن و حماسه های پهلوانی، منظومه های عاشقانه و قطعاتی با مایه های دینی یا عرفانی در کارهاشون به چشم میخورده و به صورت منظومه، حالا چه به صورت نظم یا نثر، اشعاری رو داشتن که این اشعار با اون رپرتواری که داشتن و چه رپرتواری که از قبل بهشون رسیده بود از بخشی های نسل قبلشون، چه اون رپرتوارهایی که خودشون، چون با توانایی افسودن به این رپرتوارها، یعنی دادن شاخ و برگ بیشتر و بست و گسترش اون منظومه ها رو داشتن، اینها رو به اینها اضافه میکردن و این توانایی رو باید میداشتن. از لحاظ اجتماعی بسیار بخشی ها جایگاه بالایی داشتن و در بین این سه دسته از نوازندگان و در واقع این افرادی بودن که از لحاظ سازسازی هم ساز خودشون رو خودشون میساختن، سازهای درجه یکی میساختن، از صدای بسیار خوشی برخوردار بودن، توانایی روایتگری و نقالی داستانها رو داشتن و همچنین در کنار همه اینها بخشی ها یک جوری به یک سری فنون دیگه هم احاطه داشتن. مثلا اکثرا طب سنتی رو خیلی خوب میدونستن و در اون روستا، حالا یه جایی که زندگی میکردن، یه جوری حکیم از لحاظ طب سنتی شناخته میشدن، آرایشگرهای بسیار خوبی بودن و در واقع یک مجموعه ای از توانایی ها و فنون بودن. خب امروزه عملا بخشی شاید به اون شکل نباشه، هرچند به بعضی ها هنوز بخشی گفته میشه، اما بخشی شاید به اون شکلی که من الان تعریف کردم تاریخ موسیقی خراسان بهش برمیخوریم، امروز روز با این زندگی های شهری و اینها دیگه وجود نداره. اما اگه بخوایم چند تا از بخشی ها رو نام ببریم، استاد محمد حسین یگانه و استاد حاج قربان سلیمانی شاید اونهایی هستن که اکثر مردم در موردشون شنیده و جزء معروف ترین بخشی های شمال خراسان بودن.
دکترم، خب ما الان مقام هایی که شنیدیم، یعنی آهنگ هایی که شنیدیم در است در مقام های الله مزار و گریلی، فکر می کنم کاش از ایشون میپرسید درباره این مقام ها، که حالا من میتونم توضیح بدم ولی شیرین تر می بود که ایشون خودش توضیح بده. آیا چیزی گفته؟
وقتی ما در مورد مقام صحبت میکنیم، اصلا ببینیم مقام چه هست، چون ما در موسیقی ترکی مقام میشنویم، در موسیقی عربی مقام میشنویم، در موسیقی آذربایجان مقام میشنویم، در موسیقی خراسان و خیلی از موسیقی های نواحی و فولکلور ایران ما کلمه مقام رو میشنویم، بعضی ما کلمه مایه میشنویم، مثلا در مایه شوشتری، در مقام دشتی، اینها بعضی موقع ها به جای هم استفاده میشه و بعد از اون طرف هم دستگاه و گوشه و آواز و اینها رو داریم. ببینید وقتی که ما در مورد مثلا میگیم در مایه دشتی یا در مقام دشتی، در واقع اینجا داریم در مورد موسیقی سنتیمون صحبت میکنیم. مثلا ما 7 دستگاه داریم و 5 آواز، که حالا این 7 دستگاه مثلا بزرگترینش اگر شور رو در نظر بگیریم، فاصله پنجم شور میشه دشتی، یعنی نوت پنجم از نوت مادر شور میشه دشتی، و بعد حالا این دشتی خواصی داره، یه پرش های مثلا فاصله اول به سوم داره، یک نوتی داره که بعضی موقع ها 1/4 پرده بم میشه بعد بر میگرده، و بعد یه ایست موقت داره و یه ایست کامل داره که در واقع ایست کاملش همون نوت دستگاه مادرش، این دستگاه شور هست. خب وقتی ما از این دستگاه صحبت میکنیم، اینها از یک سری مایه های ملودیک، یک سری در واقع مدل های ملودی تشکیل شده، که یه سری از این ملودی ها یا نغمات کوتاه که ما به گوشه میشناسیمشون در بالای دست زده میشه، بعد به سمت حالا تار و ستار اگه در نظر بگیم، به سمت پایین دسته میان شما صدا زیرتر میشه، یه سری نغمات اونجا زده میشه، میاد تا بالای دسته، بازی سری که اوج و حزیز در واقع اونجا زده میشه، و بعد برمیگرده به شروع یا همون درآمد، محدوده درآمد و تموم میشه. خب بعد از هر کدوم از اینها هم میشه کارهایی کرد. مثلا شما اگر دستگاه ماهور داری میزنید، به وسط های دستی که میرسید گوشه دارید به نام دلکش، از این دلکش شما میتونید برید تو شور و از شور جاهای دیگه، مثل خونه ای که اتاقای مختلف داره و هر کدوم از اتاقا در داره که شما از این اتاق به اتاق دیگه باید از اون در عبور کنید و از همون درم برگردید. خب مثلا از دلکش شما از ماهور وارد دستگاه شور میشید، بعد برمیگردید از گوشه به نام فرود، یا وقتی پایین دسته میرید، مثلا حالا دوره منظورم تار هست که صدا زیر میشه، روی سری گوشه هست به نام راک کشمیر، راک عبدالله، که در واقع از راگاهای هندی برگرفته شده که از اونجا حالا میشه به دستگاهی مثل دستگاه همایون یا آواز بیات اصفهان رفت. یعنی این 273/4 گوشه‌ای که مثلا ما در ردیف میرزا عبدالله داریم، همه اینها دسته‌بندی شده، تقسیم شده در این 7 دستگاه و 5 آواز. اما وقتی ما میگیم مقام، مثلا نمیشه گفت، در موسیقی خراسان منظورم است، نمیشه گفت که قطعه‌ای در مقام فلان، مقام گریلی، مقام الله مزار، مقام شاه ختایی، مقام زارنجی، به این شکل نیست. به خاطر که مقام در موسیقی شمال خراسان به این شکل هست که یعنی یک قطعه کامل، یک قطعه که تمام اون بالا پایین رفتن ها و تمام اون اوج و حزیز ها رو در خودش داره. یعنی مثلا مقامی مثل مقام گریلی، مثلا در بالای دست شما دارید پرده های، اگر بخوایم مقایسه کنیم با پرده های موسیقی سنتی، دارید پرده های دستگاه ماهور رو میگیرید، ولی پایین تر که میرید دارید پرده های دستگاه شور رو میگیرید، و این مقامه بر اساس یک داستان شکل گرفته. حالا من به گریلی اشاره کردم، در مورد گریلی صحبت کنیم. در روستاهای خراسان زمانی که فردی پسری داماد میشه، برای اینکه نشون بده که در واقع بلوغ کافی رسیده و از پس یک زندگی مشترک قراره بر بیاد، به شکار میره، که هم از اون گوشت اون شکاری که شکار میکنه در عروسیش استفاده شه، هم بین فقرا تقسیم شه. این رسمی بوده که بوده در شمال خراسان. پسری در قبیله‌ای در روستایی داماد میشه و تصمیم میگیره که با دوستانش یا حالا اون چیزی که میگیم ساقدوش‌ها به شکار بره، و وقتی که اینها به شکار میرن، هوا به هم میخوره، برفیش میگیره در اون کوه‌ها، و اینها ناموفق میشن، نمیتونن شکاری بزنن، و دوستان این داماد بهش میگن که برگردیم روستا، و اون داماد میگه من بر نمیگردم دست خالی و حتما باید شکار کنم تا برگردم، شما برگردید تا من یک روز دیگه در کوه بخوابم یا مثلا ببینم روز بعد آیا موفق میشم یا نه. و معمولا عروسی ها در شمال خراسان بین 3 روز تا 1 هفته هست، و زمانی که دوستان این داماد برمیگردن به روستا، پدر داماد میپرسه که پسرم کو، میگن که همچین اتفاقی افتاد و نیومد و پدر سوار اسب میشه حالا به کمک پسر بره یا هرچی و میره اونجا. و توی این مدت این پسر حالا لباس کم داشته یا سرما خیلی شدید بوده، یه پلنگی رو میبینه و پلنگ رو شکار میکنه و پوست پلنگ رو دور خودش میپیچه که از سرما خودش رو محافظت کنه. وقتی پدر به اون منطقه میرسه، اسب پسرش رو میبینه، یه پلنگی رو میبینه اونجا خوابیده و تفنگ پسرش، و با خودش میگه که خب پس پسر من توسط این پلنگ کشته شده، و اونجا به پلنگ شلیک میکنه که در واقع به پسر خودش شلیک کرده و پسر خودشو میکشه و اون عروسی به عزا تبدیل میشه. و این مقام گریلی در واقع ناله های مادر اون داماد هست که این رو من مینوازم، امیدوارم که مخاطبین عزیز دوست داشته باشن. یا مقام دیگه ای داریم که مقام الله مزار است. مقام ها معمولا با دو کوک نواخته میشه. مثلا گریلیر که شنیدید، من در کوک فاصله پنجم یعنی دو سول نواختم، و مقام های کرمانجی در کوک چهارم نواخته میشه. مقامی که الان میخوام براتون بنوازم مقامی هست به نام الله مزار. دوباره داستانی داره و تاریخی پشتش هست، و اون به این شکل بوده که زمانی که بیگانگان به ایران حمله میکردن، و اینجا منظور بیشتر ازبک ها هست که حمله میکردن، و این مرزنشینان خراسان همیشه این مشکلات رو داشتن و حالا برای مزارع حمله میکردن یا حمله میکردن و زنان و دختران ایرانی رو به اسارت می بردن، که وقتی در مورد زندگی نادرشاه افشار می خونیم، نادرشاه و مادرش هم در مقطعی اسیر اینها بودن که بعد نادرشاه فرار میکنه و سپاهی تشکیل میده و برمیگرده و انتقام میگیره و اینها، و بعد میشه اون نادرشاه بزرگ. ولی خارج از اون مسئله، جنگی در میگیره و افرادی به دفاع از مرزها میپردازن، و در بین اینها دوباره لیلی و مجنونی بودن، یعنی پسری در این سپاه بوده که معشوقه ای داشته که اینها خیلی این عشقشون زبان زده عام و خاص بوده، و زمانی که اینها از جنگ برمیگردن پسر کشته شده بوده و اجساد دفن میشه، و وقتی که اجساد دفن میشه اون معشوقش میاد و از بقیه افرادی که زنده مونده بودن تو اون سپاه بودن میپرسه که مزار این یار من کجاست، و اونها بهش میگن که شما یک عمر عشقتون زبان زد بوده، شما با خودت بتونی پیدا کنی این مزار کجاست. و این دختر شروع میکنه سر این مزارهایی که این افرادی که دفن شده بودن و خاک تازه بوده، شروع میکنه این خاکها رو مشت مشت بو کردن، و وقتی که به یکی از این مزارها میرسه میگه الله مزاره، این مزار یاره، و در واقع اون مزار رو پیدا میکنه. و این هم باز مقامی هست که حول چنین داستانی شکل گرفته. متاسفانه از تاریخ اینها دقیقا اطلاعی در دسترس نیست. تحقیقات خوبی در مورد موسیقی خراسان شده، مثلا استاد محمدرضا درویشی دایره المعارف سازهای محلی ایران رو دارن که قسمتیش به سازها اینها میپردازه، ولی حالا این اطلاعات در اونجا نیست. خانم آمنه یوسف‌زاده کتابی دارن در مورد موسیقی شمال خراسان، ولی اینها در واقع اون داستانهایی است که من به عنوان مثال گفتم، و حالا با هم گوش کنیم به مقام الله مزار.
و این هم قطعه پایانی برنامه ما با دوتار ایمان صادق زاده و درود بر شنوندگان
عزیزمون.